هفت عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر کجا که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. در یک ساعت پیش رو در مجله امروز نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان خبرساز بوده. ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین اخبار رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم سمیرا. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز پنجشنبه بیش از 66 هزار تن و تعداد جانباختگان را 4110 تن اعلام کرد. همزمان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که ترددهای غیر ضروری در شهر تهران موجب افزایش آمار مبتلایان در پایتخت شده است.
در تهران به خاطر برخی از مسائل از قبیل ترددهای غیر ضرور و یا در واقع برخی از ترددهای غیر قابل پیش‌بینی، بحث بازگشت مسافرین نوروزی و حجم قابل توجه جمعیت در اون شهری موجب شده که ما متاسفانه در تهران علاوه بر اون منحنی وجود با سکانه‌های سینوسی شکل روبرو باشیم.
سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، بیش از 115 هزار نفر با علائم کرونا در ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند و 8163 تن نیز جان خود را از دست دادند. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه بار دیگر خواستار اجرای دستورالعمل نوروزی خود برای جهش تولید شد. آقای خامنه‌ای که در پیام نوروزیش سال جدید را سال جهش تولید اعلام کرد، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت:
یکی مسئله جهش تولید که این حیاتی است برای کشور، ما بایستی به هر قیمتی هست مسئله تولید رو دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاریم.
رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی بر جهش تولید در کشور تاکید می‌کند که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر صنایع تولیدی کوچک و بزرگ تعطیل شده است. اقتصاددانان و برخی مقام‌های دولتی هم می‌گویند راه‌اندازی صنایع تولیدی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای دولت مشکل است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی ویدئویی خود ویروس کرونا را مشکل بزرگی توصیف کرد، ولی گفت در مقایسه با مشکلات دیگر کوچک به نظر می آید. ایران یکی از کشورهای منطقه است که به دلیل تأخیر در واکنش سریع به گسترش ویروس کرونا و خودداری از قرنطینه کردن مناطق بحرانی مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که حجم بازرگانی در دنیا در سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا 13-32% نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. به گفته این نهاد بین‌المللی تقریبا همه کشورهای جهان در زمینه تجارت خارجی خود با افتی دو رقمی مواجه می‌شوند. سازمان تجارت جهانی می‌گوید تجارت در بخش‌های مانند وسایل الکترونیکی و خودرو به شدت افت خواهد کرد. در پی شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های تردد و سفر در شماری از کشورها، بخش‌های خدماتی و گردشگری نیز ضررهای قابل توجهی را متحمل شدند. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، همه‌گیری بیماری کووید 19 بدترین وضعیت اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده است. شورای عالی کار در ایران شامگاه چهارشنبه با افزایش 21% حداقل دستمزد کارگران در سال جاری موافقت کرد. بر این اساس در سال 99 پایه حقوق کارگران 318 هزار تومان افزایش می‌یابد. با احتساب سایر مزایای تعیین شده، دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد امسال به 2.5 میلیون تومان و برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان میرسد. افزایش 21% دستمزد کارگران در شرایطی است که بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در سال گذشته بیش از 41% بود. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم وحید پوراستاد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید، همچنین مقالات نویسندگان رادیو فردا در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه فرهنگی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید و مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، ایران همچنان در کار مهار کرونا، هزاران تن جان باختند، اما آیت‌الله خامنه‌ای میگوید ملت ایران در جریان کرونا خوش درخشیدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف کلیه فعالیت‌ها و اجتماعات مذهبی در ماه رمضان شد. سازمان عفو بین الملل میگوید در جریان سرکوب اعتراض زندانیان به شیوع کرونا 36 زندانی جان باختند. و حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 تصویب شد، رقم تصویبی نسبتی با نرخ تورم ندارد. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز تا کمتر از یک ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره. صبح امروز آیت الله خامنه‌ای به مناسبت نیمه شعبان در سیمای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد و بخشهایی از صحبت‌های خود رو به شیوع ویروس کرونا اختصاص داد. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر که از طریق اسکایپ همراه ماست تا بیشتر بشنویم در رابطه با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و باقی اخبار مربوط به کرونا در ایران. بابک، با سخنرانی صبح امروز شروع بکنیم. آیت الله خامنه ای چه نکاتی رو درباره کرونا بیان کرد؟
آقای خامنه ای در صحبت‌های امروزش تلاش کرد اقدامات انجام شده در ایران پیرامون جلوگیری از گسترش کرونا رو تمجید بکنه، به نوعی خواست بگه که در واقع مردم تونستن که با اقدامات خودشون جلوگیری بکنن از شیوع بیشتر و همینچنین عملکرد کادرهای درمانی رو تمجید کرد بدون نام بردن از دولت و در ادامه باز هم از مردم خواست تا به گفته خودش با یک جور رزمایش مردمی به حمایت از نیازمندانی برن که در جریان شیوع ویروس کرونا آسیب دیدن و در کنارش اشاره هایی هم به موضوع سیاست خارجی داشت و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی از زمان شیوع کرونا انجام داده و یک جور هشداری داشت که خطاب به افرادی که نام نبرد گفت که اینکه برخی فکر کنند ما دشمنی نکنیم تا آنها هم دشمنی نکنند تفکر درستی نیست و گفت دشمنی به گفته خودش استکبار با اصل جمهوری اسلامی ایران غیر قابل رد شدن هستش و گفت مشکل کرونا نباید کشور رو از توطئه دشمن غافل بکنه.
بابک، یکی از اتفاقاتی که امروز در جریان صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای افتاد و بی‌سابقه بود گفتن یک جمله و بعدتر تصحیح اون از طریق انتشار یک ویدیوی دیگه بود که آیت الله خامنه‌ای در ابتدا تعداد جان باختگان در سراسر جهان رو به اشتباه بیش از 1,000,000 نفر ذکر کرد و بعد در یک ویدیوی دیگه اون رو تصحیح کرد. اجازه بده این بخش رو بشنویم، برمیگردیم به تو.
این مطلبی که من گفتم که 1,000,000 نفر کشته شدند از این اشتباه بود. 1,000,000 خورده‌ای مبتلا شدند. تعداد کسانی که از دنیا رفتند در سطح دنیا خیلی کمتر از اینه. 1,000,000 مبتلا شدند تا حالا و تعدادی هم البته از دنیا رفتن که از این مقدار کمتره. من اشتباها گفتم 1,000,000 از دنیا رفتن و یا کشته شدن مثلا.
بابک، شنیدیم صحبت های آیت الله خامنه ای رو.
درسته و میدونیم که تعداد افراد درگذشته در کل دنیا زیر 100,000 نفر هست و بعد از بیان صحبت های آقای خامنه ای در به صورت زنده در تلویزیون ایران به نظر میرسه که نیاز دونستن که این اقدام کم سابقه رو بکنن مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، و با این شکل که کمتر پیش اومده آیه خامنه ای خودش بیاد و یه بخشی از صحبت‌هاش رو به این شکل تصحیح کنه به فاصله کوتاهی. میدونیم که موارد دیگری بوده، مثلا آیه خامنه ای اومده و گفته که در زمینه سیاست‌های جمعیتی از حرف خودش پشیمونه و همراهی که داشته، یا درباره برجام هم اومد و صحبت‌هایی کرد که تا حدودی متفاوت از گفته‌های پیشینش بود. اما با این فاصله کم و به این شکل که یک ویدیویی منتشر بشه، دوباره اقدامی است که کم سابقه است و موضوعی است که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مورد توجه قرار گرفته.
بابک، در حال حاضر در ایران از ساعت 7 گذشتیم، دیگه تقریبا شامگاه هست. پرونده امروز 21 فروردین بسته شده، آمارها منتشر شده، هشدارهای ستاد مقابله با کرونا منتشر شده. یک نگاهی بیاندازیم به رویدادهای کلی امروز مربوط به کرونا.
درباره هشدارها، خب عمده موضوعی که امروز منتشر شد به نوعی تعریف مشاغل پر ریسک و نوع حضور درباره مشاغل کم ریسک تری هست که میدونیم از روز شنبه قراره که فعالیت ها در ایران تا حدودی بیشتر از گذشته از سر گرفته بشه، و ستاد ملی مقابله با کرونا داره به نوعی تعریف میکنه که چه مشاغلی میتونن فعالیتشون از سر بگیرن و مشاغل دیگر چه اقداماتی رو باید انجام بدن. همزمان هست در واقع با ادامه اظهار نظرهایی که در واقع چه مقدار شرایط مهیا هست برای این از سرگیری فعالیت ها، ضمن اینکه امروز آمارهای رسمی که وزارت بهداشت ایران منتشر کرد در مقایسه با روزهای گذشته یک مقدار کاهش قابل توجهی رو نشون میداد، به ویژه در زمینه مبتلاها که رقم 1634 مبتلایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در مقایسه با روز قبل که 1997 مبتلا بود یک مقدار کاهش قابل توجهی است. اگر قرار باشه که به این آمارها اعتماد بشه، میدونیم که در صحت این آمارها و درستیش همچنان تردیدهای جدی وجود داره. این کاهش‌ها در زمینه قربانیان البته به اندازه مبتلاها نبود، 117 کشته‌ای که اعلام شد در مقایسه با روز گذشته فقط 4 کشته کمتر، 121 کشته اعلام شده بود، ولی خب میدونیم که آمارهای بررسی شده همچنان ارقام بیشتری رو نشون میده. همچنان مثلا ما در رادیو فردا مجموع کشته هامون رو که جمع آوری کردیم تا روز یکشنبه 6872 نفر، با رقمی که در ایران اعلام میشه که الان تازه از 4000 نفر آمار رسمی که اعلام میشه فاصله قابل توجهی داره. این موضوع در نظرسنجی هم که از جانب معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی ایسپا منتشر شده بازتاب پیدا کرده، آنچنان که نزدیک به نیمی از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن که اعتمادشون به آمارهای منتشر شده در زمینه کرونا پایین هست، زیر متوسط هست، و تنها 27% گفتن که اعتماد بالایی دارن به آمارهای منتشر شده.
بله، آمارهایی که ایران ارائه میکنه در طول هفته های اخیر به ویژه آمار جانباختگان تقریبا آمار ثابتی است. انبساط و انقباض شدیدی در آمار دیده نمیشه و این دقیقا برخلاف اون چیزی است که در کشورهای دیگه مثل آمریکا، اسپانیا، ایتالیا یا فرانسه میبینیم، کشورهای دیگری که درگیر هستند با این بیماری و میشه و فراز و فرود این بیماری رو در آمار اون کشورها مشاهده کرد. ممنونم بابک غفوری آذر، از طریق اسکایپ ما رو همراهی می کرد. زندگی زیر سایه کرونا چطوره؟ رادیو فردا از افراد مختلف در سنین مختلف با مشاغل مختلف و ساکن در اقصا نقاط جهان این سوال رو پرسیده. بریم صدای مریم رو بشنویم از شیراز.
سلام، من مریم هستم از شیراز، خانه‌دار هستم. از تجربیاتی که میتونم در مورد این ویروس کرونا در اسفند 98 در تو شهرمون شیراز که میتونم بگم، حقیقتا شاید اولش مردم خیلی جدی نگرفتن، اما مثلا بودن عده خیلی زیادی که این مسئله رو خیلی جدی گرفتن، یعنی واقعا خیلی جدی عمل کردن. مثلا مدرسه بچهای من، مادرها همون اول اسفند به صورت خودجوش کلاس بچه‌ها رو تعطیل کرد، و وقتی مدیر مدرسه تعطیل کلاس ها رو دونه دونه دید، مجبور به تعطیل کل مدرسه شد، در صورتی که ما هنوز هیچ تاییدیه‌ای از آموزش پرورش نداشتیم. من شاید یه هفته ده روز اولم که تعطیل بود خیلی از مردم خرید می رفتن، تو این پاساژا میرفتن، اما ما واقعا خودمون رو قرنطینه کردیم و شاید میتونم بگم شاید 10-12 روز اولم خیلی سخت نبود، چون مثلا من خودم به کار عقب افتادم رسیدم، اما آروم آروم اینکه بچه‌ها تو خونه هستن واقعا حقیقت یه مقداری سخت بود. نه پارک وجود داره، نه رفت و آمدی هست، اینا واقعا سخته و من فکر میکنم یه مقداری پدر مادرها باید خلاقیت به خرج بدن. کاری که من انجام دادم به عنوان یه مادر، فکر کردم که چیکار میتونم بگم که بچه ها تایم بیشتری رو سرگرم باشن، چون واقعا آدم هرچی که تلویزیون نگاه کنه دنیای مجازی باشه خیلی واقعا روح آدم بیشتر خسته میشه با دیدن این خبرها و این اطلاعات. شروع کردیم به شیرینی پزی، آشپزی، کار دستی درست کردن، کتاب خوندن، فیلم دیدن. سعی کردم یه مقدار خیلی زیادی بچه ها رو دور نگه دارم از این اخبار و این فضایی که موجود هست، چون واقعا غم و غصه هم. هر باری که من اخبار گوش میگیرم واقعا اصلا امکان نداره که از اعماق قلبم ناراحت نشم و احساس میکنم که واقعا قلبم یعنی فشرده میشه، دردناک میشه قلبم. حالا یه بعضی از شغل ها هست که میشه آنلاین انجام بشن، اما هستن کسایی که روزمزد هستن، واقعا تکلیف اینا چی شده و چی میشه چیزی مشخص نیست.
صدای مریم رو میشنیدید از شیراز و اینکه زندگیش زیر سایه کرونا در شهر شیراز چطور میگذره. اما در حالی که تهران تلاش زیادی کرده تا بتونه تحریم‌های آمریکا رو با استفاده از وضعیت بحران زده ناشی از شیوع ویروس کرونا کم رنگ کنه، واشنگتن میگه که هیچ تحریمی بر ارسال دارو به ایران اعمال نکرده، نمیکنه و نخواهد کرد. در آخرین اظهار نظر روز چهارشنبه یک بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا بر این موضع آمریکا تاکید کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسم فر.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که کاخ سفید با ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران هیچ گونه مخالفتی ندارد. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در کاخ سفید حاضر شده بود، در پاسخ به پرسشی در خصوص گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره ارسال تجهیزات پزشکی از اروپا به ایران گفت که مخالف این اقدام نیست. هفته یه گذشته رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در یک گفتگوی تلفنی درباره بهره برداری از امکان اینستکس برای ارسال دارو به ایران گفتگو کرده بودند. سازوکار مالی اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید و گسترده علیه ایران راه اندازی شده است. وزارت خارجه آلمان روز 12 فروردین ماه اعلام کرد که ایران برای نخستین بار با استفاده از این سازوکار اقدام به خرید و انتقال تجهیزات پزشکی از اروپا کرده است. پیش از این شماری از نهادهای بین‌المللی از آمریکا خواسته بودند با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران از تحریم‌های اقتصادی خود بکاهد و به مجوزهای مربوط به انتقال و تأمین منابع انسانی و امدادی تحریم نشده در روند همه‌گیری کرونا در ایران بیفزاید. در همین باره دونالد ترامپ 14 فروردین ماه در واکنش به پرسشی درباره کاهش تحریم‌های ایران برای آن که بتواند با شیوع گسترده کرونا مقابله کند گفته بود تهران چنین درخواستی را تاکنون از واشنگتن نکرده است. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه این کشور نیز درباره عدم مخالفت واشنگتن یا ارسال دارو و رفع هر گونه نیاز پزشکی ایران صحبت کرد.
We knew that the virus had struck the people of Iran. We offered humanitarian assistance. I regret that they chose not to take that. I've heard people talking about sanctions. There no the world should know there are no sanctions to do that.
تاکید کرد که از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در ایران آمریکا پیشنهاد خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه مطرح کرد، اما ایران از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت شنیدم برخی در خصوص مانع تحریم‌ها صحبت می‌کنند. جهان باید بداند که هیچ تحریمی علیه کمک‌های بشردوستانه و ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران وجود ندارد. روز اول فروردین نیز مایک پومپئو که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید به همراه دونالد ترامپ حضور یافته بود گفته بود در راستای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که تراکنش‌های مالی مرتبط با چنین کمک‌هایی به درستی انجام می‌شوند. در همان جلسه وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد ارسال دارو و کمک‌های بشردوستانه به ایران تحریم نیست. به گفته آقای پومپئو ایران با مشکل وحشتناکی مواجه است و آمریکا می‌خواهد که کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. با این حال روز گذشته چند مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که این کشور می‌خواهد مانع از تصویب وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول شود، چرا که جمهوری اسلامی با این پول میتواند به جای مبارزه با ویروس کرونا اقتصاد ضعیف شده خود را تقویت کند یا شبه نظامیان مورد حمایتش در خاورمیانه را تأمین مالی کند.
گزارش همکار مرداد قاسمفر رو میشنیدید در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران در زمان شیوع ویروس کرونا و اینکه آیا این تحریم ها تأثیری بر رسیدن کمک های بشردوستانه به ایران داشته یا نه و اظهارات آمریکا. اما از اون طرف علاوه بر اینکه ایران این تحریم ها رو محکوم میکنه، روسیه هم حالا با ایران هم صدا شده و وزیر خارجه ایران از پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه برای رفع موانع تجاری در شرایط شیوع کرونا استقبال کرده. در حالی مسئولان ایران و روسیه در رابطه با گسترش همکاری ها صحبت می کنند و مواضع جفت کشورها علیه آمریکاست که طرح‌های مشترک اقتصادی بین ایران و روسیه به ساخت نیروگاه بوشهر محدود شده. جزئیات بیشتر در این رابطه بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا.
روسیه مجدداً نسبت به تبعات لغو نشدن تحریم ها علیه ایران هشدار داد. سفارت روسیه در آمریکا در صفحه رسمی خود در توییتر استمرار تحریم در شرایط شیوع ویروس کرونا را امری غیر انسانی خواند و از آمریکا خواست به فراخوان سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت کاهش تحریم ها گوش فرا دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین نیز در توییتر نوشت تحریم های آمریکا نه تنها خلاف اصول بشردوستی است، بلکه متوجه نیستند که نتوانی ایران برای مقابله با ویروس کرونا برای منطقه از جمله نیروهای آمریکایی مستقر خطری بالقوه است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن محکوم کردن عدم تمایل آمریکا نسبت به لغو تحریم ها در توییتی به زبان روسی نوشت ایران از ابتکار روسیه برای ایجاد دلن های سبز به جای تحریم و جنگ های اقتصادی استقبال می کند. اشاره وی به گفته های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که طی گرد همایی ویدئویی سران جی 20 در دو هفته پیش بدون اینکه از کشوری خاص نام ببرد خواستار تعلیق تحریم ها شد و گفت بسیار مهم است در دوره بحران محدودیت ها بر سر دسترسی به نیازهای مبرم و ارتباطات مالی برای تأمین آن تعلیق و دلن های سبز برای انتقال دارو، مواد خوراکی، تجهیزات و فناوری ایجاد شود. آمریکا که پس از خروج از برجام به سیاست فشار حد اکثری بر ایران روی آورده در روزهای اخیر بارها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای کمک های بشردوستانه به ایران وجود ندارد و خود نیز پیشنهاد کمک کرد که تهران آن را نپذیرفت. نیکیتا ماسلینکوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید غیر از همسو شدن با ایران در پیگیری لغو تحریم ها روسیه نمیتواند برای ایران کاری انجام دهد.
عجیب نیست ایران که از مشکلات اقتصادی و اکنون از مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا رنج میبرد از کشورها و نهادهای مختلف درخواست کمک کرده. مثل هر دوره دیگر مسکو حامی سیاسی تهران در عرصه بین المللی است و هر جا که نیاز باشد از سیاست آمریکا و تحریم انتقاد شود مسکو در کنار تهران ایستاده. همین و بس. تنها دوره‌ای که روسیه به گسترش همکاری اقتصادی با ایران جدی می‌نگریست به اوایل برجام باز می‌گردد، زمانی که کرملین توقع داشت تهران برای بیزنس روسی شرایط ویژه فراهم آورد. اما تهران به سراغ شرکت‌های غربی رفت و هیچ امتیازی به روسیه نداد. با بهای کنونی نفت و مشکلات مضاعف اقتصاد روسیه، کرملین نه میل و نه توان کمک به ایران را ندارد و به رغم تاکید مسئولین بر نادیده گرفتن تحریم‌ها، در عمل تمام پروژه‌های روسیه در ایران متوقف شده. تنها بوشهر باقی مانده و بعید نیست این طرح همانند بوشهر یک که به دلایل فنی، سیاسی و اقتصادی سالیان سال به درازا کشیده بود به مشکل بر بخورد. تصویری که مسئولین روسیه و ایران از همکاری دو کشور ترسیم می کنند درخشان است، اما واقعیت چیز دیگری است.
روسیه و ایران بارها گفتند تحریم های آمریکا مانع همکاری دو کشور نخواهد شد، اما تمام طرح‌های بزرگ مشترک تحت تأثیر تحریم ها متوقف یا تعلیق شدند و یک هفته پیش شرکت راه آهن روسیه که مسئول برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون با وام 1 میلیارد یورویی دولت روسیه بود رسما اعلام کرد که این طرح را متوقف میکند. یگانه طرح مشترک روسیه و ایران که تاکنون متوقف نشده احداث راکتور دوم و سوم بوشهر است که برآورد می شود با هزینه حدود 10 میلیارد دلار طی 10 سال تکمیل خواهد شد. ایران تأمین بودجه این طرح را بر عهده دارد. چهارشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ساخت واحد دوم نیروگاه بوشهر طبق برنامه پیش می رود و به رغم اینکه به گفته وی در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و برای پرداخت ها به مشکل برمی خوریم، اما مشکلات مالی مانع این طرح نخواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اون روزی که فهمیدم اوضاع داره بد میشه فکر میکردم گذریه این موضوع خیلی زود تموم میشه و همه چیز به روال عادی برمیگرده خیلی سریع. بعد دیدم نه، روز به روز بهتر که نمیشه، بدترم میشه و با این آمار که هر روز میدیدم بیشتر نگران میشدم. من دیدم چاره نیست، باید تحمل کنم و اینکه ممکنه این موضوع حالا تموم نشه و منم نمیتونم توی مدت بشینم و غصه بخورم همش. دیگه همه چیزو زدم به بیخیالی و الانم منتظر هیچی نیستم و دارم زندگی میکنم، زندگی عادیم. تا نصف روز میخوابم، بعدش با فیلم و کتاب و فضای مجازی خودم مشغول میکنم. روزای سختری هم بوده و گذشته و اینم مثل اون روزا میگذره. فاطمه هم 20 سالم از گنابه رشته میکروبیولوژی.
دولت جمهوری اسلامی به واسطه عدم تعامل سازنده با کشورهای غربی عملا در یک چالش خیلی خیلی سنگین‌تری بعد از برطرف شدن بحران کرونا قرار میگیره، چون به واسطه تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی مهم با کشورهای دیگه نمیتونه این چالش رو مثل بقیه کشورها رفع و رجوع کنه. به نظر من به عنوان یک ایرانی، جمهوری اسلامی حتی برای بقای خودش هم باید از این لج و لج بازی که با دنیا داره دست بکشه و یه مقدار عاقلانه تر رفتار کنه، وگرنه بعد از اینکه این مسائل مربوط به ویروس کرونا برطرف شد در چالش اقتصادی گیر خواهد کرد که میشه بهش بگی که گرداب اقتصادی. و متاسفانه تمام این فشارها بر روی مردم ایران هستش که متاسفانه این حکومت برای مردم هم زیاد ارزش اعتباری قائل نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید به گفته منابع موثق و شواهد رسیده به دست این سازمان حدود 36 زندانی در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان به شیوع کرونا در ایران کشته شدند. این زندانی ها در 8 زندان مختلف در ایران، به ویژه در زندان های سپیدار و شیبان در اهواز مرکز استان خوزستان کشته شدند. در این رابطه ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفتگوی کردم و ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده هولناک و نگران کننده است و بیم اون میره که حدود 36 زندانی در زندان‌های مختلف در ایران به خاطر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از روش‌های سرکوب مرگبار کشته شده باشند. در روزهای اخیر دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف کشور زندانیان به خاطر ترس از شیوع کرونا و کوتاهی مقامات در حفظ جان و سلامت اونها دست به اعتراض زدن. این اعتراضات با واکنش مرگبار ماموران زندان و نیروهای امنیتی روبرو شده. در زندانهای شیبان و سپیدار در اهواز بیم اون میره که تعداد کشته شدگان به 35 نفر برسه و در زندان میان دو آب هم دست کم یک زندانی که اتفاقا در زمان محکومیت به اعدام زیر 18 سال سن داشته و کودک بوده در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته شده.
خانم بحرینی، در گزارش شما ذکر شده که روش‌های مختلفی رو نیروهای امنیتی به کار بردن، مثل پرتاب گاز اشکاور یا استفاده از آمونیوم اگر اشتباه نکنم. میشه توضیحات بیشتری در این رابطه بدید که چه ابزارهایی استفاده شده و چطور این افراد کشته شدند؟
بر اساس اطلاعات ما در زندان سپیدار در اهواز نیروهای امنیتی و مأمورین زندان از گاز اشکاور و همینطور سلاح گرم استفاده کردند و در این زندان باعث مجروح شدن تعداد بسیاری از زندانیان و کشته شدن احتمالاً 15 نفر شدند. یکی از بستگان این کشته شدگان به عفو بین الملل گفته که مقامات در هنگام تحویل جنازه ادعا کردند که مرگ این زندانی بر اثر استفاده از استعمال مواد مخدر بوده، در حالی که به گفته خانواده این جان باخته این زندانی هیچ وقت از مواد مخدر استفاده نمی کرده و خانواده گمان می کنه که مرگ او بر اثر استنشاق گاز اشکاور در جریان اعتراضات بوده. در زندان شیبان اهواز اینطور گزارش شده که کسانی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند رو ماموران بعد از سرکوب اعتراضات برهنه کردند و در حیات زندان مورد ضرب و شتم قرار دادن و گزارش ها حاکی از جانباختن حدود 20 زندانی در زندان شیبان اهواز. تعدادی از این زندانیان از جمله یک زندانی عقیدتی به نام محمد علی اموری که از فعالان حقوق اقلیت هاست هم از زندان شیبان به مکان نامعلومی منتقل شدند و در وضعیت قطع کامل ارتباط با دنیا بیرون به سر میبرند و عفو بین الملل نگرانی که این زندانیان در واقع ناپدید شده در معرض شکنجه بیشتر از توی نیروهای امنیتی باشند.
خانم بحرینی، آیا عفو بین الملل اطلاع داره از اینکه در روز 12 فروردین در به عنوان مثال زندانهای سپیدار و شیبان در اهواز آشوبی رخ داده باشه و این افراد در واکنش نیروهای امنیتی کشته شدند، یا نه از همون ابتدا درگیری بین زندانیان بوده و نیروهای امنیتی؟
به گفته خود مقامات در روزهای 11 و 12 فروردین در زندان سپیدار و زندان شیبان اعتراضاتی صورت گرفته که نهایتاً به خشونت منتهی شده و فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان ادعا کرده که برخی از زندانیان به آتش زدن سطل‌های زباله اقدام کردند و برای سرکوب نیروهای سپاه پاسداران و بسیج وارد عمل شدن. این نکته رو باید گفت که مسئولین زندان موظف به حفاظت از جان و سلامت زندانیان هستند و تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند که از سلاح گرم علیه زندانیان بی سلاح استفاده بکنند. مسئولان حکومتی باید به نیروهای امنیتی و مأمورین زندان دستور بدن که استفاده از قوه قهریه مرگبار و غیرقانونی رو علیه زندانیان متوقف بکنند و از مجازات کردن زندانیان که نگران سلامتی خودشون هستن خودداری بکنن.
خانم بحرینی، آیا عفو بین الملل اطلاعاتی در مورد نحوه شیوع این ویروس در زندانها یا آمار احتمالی جانباختگان داره یا نه؟
عفو بین الملل آمار و اطلاعات دقیقی در این زمینه نداره، ولی گزارشاتی که باقی سازمان ها منتشر کردن نشون میده که دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف کشور نگرانی از آلودگی زندان ها به ویروس کرونا در حدی بوده که باعث شده زندانیان دست به اعتراض بزنن.
گفتگو با رها بحرینی رو میشنیدید، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره بیانیه تازه این سازمان که امروز منتشر شد و میگوید که در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان به شیوع کرونا نیروهای امنیتی حداقل 36 زندانی رو کشتند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام،
فاجعه‌ساری کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
پرونده تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شورای عالی کار سرانجام دیشب با 21% افزایش برای سال جاری و بدون امضای اعضای کارگری این شورا بسته شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از روزبه بولهری که ساعتی پیش با هم در این رابطه گفتگوی رو انجام دادیم.
جلسه 6 ساعت طول کشید دیروز. معمولاً حداقل دستمزد ماهانه کارگران در روزهای پایانی اسفند ماه به طور سنتی برگزار میشه. به خاطر اختلاف نظرهایی که بود موکول شد به 15 فروردین. تا 15 فروردین برگزار نشد. خب انتقادهای زیادی متوجه دولت شد که چرا دعوتنامه نمیفرسته برای برگزاری نشست. اما در این نشست دعوایی که یا بحثی که پیش اومد این بودش که اعضای کارگری شورا بدون اینکه امضا بکنن صورت جلسه یا توافقنامه رو اومدن بیرون و این شاید برای اولین بار در دهه‌های گذشته بود که این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در یک جبهه واحد که قبلا 15% گفته بودن روی 21% توافق کردن، در حالی که نه اعضای کارگری شورای عالی کار معتقد بودن سال پیش که بعد بین 36-45% افزایش پیدا بکنه. این سری گفتن ماده 41 قانون کار باید مبنا قرار بگیره، که وقتی خب این مبنا قرار نگرفت به نوعی اومدن بیرون و در حقیقت به خاطر مصوبه‌ای که قبلا تصویب شده بوده در سالهای گذشته رأی گیری کردن نمایندگان دولت و کارفرما. خب هر دو که موافق دیگه مخالفی در کار نبود، بنابراین با آرای کامل تصویب شد.
چرا با این افزایشی که مد نظر اعضای کارگری شورای عالی کار هست مخالفت کرد دولت و کارفرمایان؟
خب نگاه کن، قانون دو تبصره ماده 41 قانون کار میگه که نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانواده کارگری. نرخ تورم رو همین چند روز پیش اعلام شد 41.2% بوده سال 98. خب الان میبینیم که 21% افزایش پیدا کرده، یعنی قشنگ چیزی حدود نصف نرخ تورم گذشته. و هزینه ماهانه زندگی کارگران که باز کمیته مزد همین شورای عالی کار در سال گذشته اعلام کرد که حداقل هزینه 4,960,000 تومان بوده، که بعداً اعضای کارگری شورای عالی کار گفتن به 5.5 میلیون تومان رسیده. و باز می‌بینیم این دستمزدی که حداقل دستمزدی که اعلام شد 1,835,426 تومان و با احتساب در حقیقت مزایا 2,000,000 و اگه اشتباه نکرده باشم 605,000 تومان خواهد بود، واقعا بسیار پایین‌تر از خط فقر در حقیقت است.
روز به قانون کار، اگر بخوایم به قانون کار نگاه بیاندازیم، در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران چی میگه؟
خب حالا بخوام توضیح بیشتری بدم، اینه که دو تبصره همون هزینه نرخ تورم و در حقیقت نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه خانواده کارگری رو در نظر میگیره. خانواده کارگری تا 1-2 سال پیش 4 نفر حساب میشد. بعد نشستم محاسبات انجام دادن، به خصوص به خاطر تاکیدات نمایندگان کارفرمایان شد این خانوار شد 3.3 نفر، در حالی که خب میدونی خانوارهای کارگری کم جمعیت نیستن. و این مبنا قرار گرفت. با این حال تا سال گذشته هیچ وقت حداقل هزینه زندگی لحاظ نمیشد و نرخ تورم گفته میشد، که خب به هر حال طبق آمارهای دولتی که وجود داشت، آمار رسمی همیشه بسیار پایین‌تر از رقم واقعی بود. خیلی از اقتصاددان‌ها، خیلی از نمایندگان حتی تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت هم به نوعی میگفتن که این آمار نرخ تورم حقیقی نیست و باید بالاتر بره. امسال هم که دیگه اصلا هر دو به نوعی میشه گفت لحاظ واقع نشد.
گفتگو با همکارم روزبه بولهری رو میشنیدی درباره تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری. روزبه در حال حاضر مشغول کار روی این خبر هست تا برای فردا جمعه و مجله کارنامه اون رو تهیه کنه.
کشور ما همین یاد داره، آزاد باید.
مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما زندگی زیر سایه کرونا چطور میگذره؟ رادیو فردا این سوال رو با شنوندگان خودش در میون گذاشته. جواب مژگان رو بشنویم.
من مژگان هستم. حدود 7 سال هست که در بیمارستان جویش جنرال در بخش جراحی به عنوان نرس مشغول به کار هستم. با شروع گسترش بیماری کرونا، بیمارستان جویش یکی از اولین بیمارستانهایی بود که پذیرای بیماران کرونایی شد. در ابتدا با 1 بخش و الان به 3 تا بخش رسیده. در واقع همینطور تختهای ICU هم هفتگی به افزایش پیدا کرده. بیشتر بیماران بستری در بیمارستان بالای 50 سال هستند و تعداد مرگ و میر در داخل بیمارستان خیلی کم بوده. منم که حدود 1 یا 2 مورد بوده. در حال حاضر در بیمارستان ما با کمبود امکانات مواجه نیستیم. به اندازه کافی دستکش، گان، ماسک و مواد ضد عفونی کننده دست موجود هست. چقدر این وسایل در اختیار باشه کسی نمیدونه، به خاطر اینکه همه چیز بستگی داره به افزایش تعداد بیماران. مشکلی که الان در شهر مونتریال هستش بیشتر در خانه سالمندان هست، دادن که بیماران اینا رو به بیمارستان منتقل نکنن و در همونجا درمان رو براشون شروع بکنن. در یکی از مشکلاتشون هستش که در اون مراکز تجهیزات کافی ندارن، با کمبود نیرو مواجه شدن، چون بسیاری از نرس های اون بیمارستان ها هم متاسفانه مبتلا شدن و الان در قرنطینه به سر میبرن، با کمبود نیرو و کمبود تجهیزات مواجه هستن. یکی از ایده های خوبی که دولت کبک برای کادر درمانی در نظر گرفت دادن هتل بود برای افرادی که با افراد پیر زندگی میکنن و یا نگران مبتلا کردن بچه هاشون هستن، تونند که از هتل استفاده کنن در مدتی که در بیمارستان با بیماران کرونایی سر و کار دارن و خیلی استقبال شد از این ایده. دیگه از مشکلاتی که در بیمارستان ما وجود هست، بخش زایمان هستش که تا هفته پیش افرادی که به اصطلاح زایمان داشتن میتونستن 1 نفر همراه داشته باشن که همسرانشون بودن، ولی از هفته پیش این را هم ممنوع کردن و خانم ها متاسفانه باید تنها به بیمارستان مراجعه بکنن و تنها مراحل زایمان رو سپری کنن، به خاطر اینکه هفته پیش متوجه شدن که یکی از خانم ها با همسرشون که بیمارستان اومدن، همسرشون مبتلا بودن به کرونا و پرسنل رو آگاه نکرده بودن و در واقع این قانون رو گذاشتن برای همه که دیگه هیچ خانم بارداری نمیتونه همراهی داشته باشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس از نزدیک به 20 روز عدنان زرفی گزینه پیشنهادی برهم صالح برای تصدی نخست وزیری از این سمت کنارگیری کرد و گفت که قادر به تشکیل کابینه نیست. آقای زرفی دومین فردیه که برای نخست وزیری پیشنهاد میشه اما در تشکیل دولت ناکام میمونه. همزمان رسانه های عراق از تجمیع نیروهای شیعه و سنی بر سر انتخاب گزینه جدیدی به نام مصطفی الکاظمی خبر دادن. ساعتی پیش در رابطه با این تحولات تازه عراق با علی صدرزاده کارشناس مسائل منطقه گفتگوی انجام دادم که با هم بشنویم.
آقای زرفی خودش در نامه‌ای که به آقای برهم صالح نوشت و این نامه رو منتشر کرده گفته فشارهایی از درون و از بیرون وارد شد به من و همین باعث شکست من شد و ظاهرا از خارج، فشارهای خارج بیشتر اشاره به ایرانه، چون واقعا بخش زیادی از نیروهای طرفدار ایران با به اصطلاح نخست وزیر آقای الظرفی مخالف بودند، چون همونطور که میدونید آقای الظرفی که قبلا استاندار شهر نجف بود اونجا نشون داده بود که چقدر با نحوه حکومت ایران و با نیروهای طرفدار ایران مخالفه. حتی ایرانی ها متهمش میکردن که در حمله به کنترلگری ایران در نجف آقای عزرفی دست داشته. آقای عزرفی خیلی صریح میگفته که بایستی که خواسته جوانان رو برآورده کرد و حتی آزادی هایی رو که در نجف تا حدودی به جوانان داده بود، همه اینها باعث شده بود که ایران چندان موافق نباشه باش. و اینکه گویا